مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه چهارم،
مشکلات دینداری دانشگاه امام صادق علیه السلام.
64 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم که باید مشکلاتی رو که دین برای فرد و جامعه ایجاد میکنه ببینیم و به اون مشکلات تصریح کنیم و به استقبال این مشکلات بریم، مشکلاتی که حل شدنی نیستن، مشکلاتی که باید نحوه برخورد مناسب با اونها رو بدونیم و از دالان اونها حتما عبور بکنیم. درباره فواید این که تصریح به این مشکلات چه برکاتی برای جامعه داره و امروز چه ضرورتی داره مفصل صحبت کردیم که به خلاصه اون هم بپردازیم سخن به درازا خواهد کشید. اما به یک اثر روانی مثبت این نگاه اشاره بکنم و اون این که ما اگر به جوانان خودمون، به آحاد جامعه خودمون بگیم کسی که بخواد دینداری بکنه، یعنی کسی است که باید با مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم بکنه و با چنین مشکلاتی رسما مواجه خواهد شد، و دیندار کسی است که چنین مشکلاتی رو تونسته باهاش برخورد بکنه و برخورد مناسب داشته باشه یا این مشکلات رو داره تحمل میکنه، این بیشتر موجب عزت دینداران میشه، این کمتر موجب تحریف دین در مقام نظر و عمل میشه، این موجب تقویت دینداران و رشد دینداران خواهد شد. امیدوارم این اثر روانی مثبت رو ما با این نگاه خودمون دریافت بکنیم. چون دوستان فرمودن که برخی از حاضرین می‌فرمایند که خلاصه ای از جلسات قبل ارائه بشه، من هم نمیدونم اگه بخوام خلاصه بگم که مفصل خواهد شد، این خلاصه رو به زبان یک حکایتی عرض بکنم. شما فکر کنید که از جلسات شبهای قبل داره چند دقیقه بیشتر طول میکشه. امروز ما نمونه ای از اجرای اسلام و نگاه به اسلام رو در جهان اسلام داریم میبینیم که اتفاقا نمونه خیلی خشنی هست. اونهایی که دارن نه جامعه اهل سنت رو اداره میکنن، بلکه اونهایی که مرام وهابی مسلکی دارن، برخوردهای خیلی خشنی از دین دارن. علارغم این که آدم ممکنه تصور بکنه اینها متدینان رو خیلی بیزار میکنه از دین، با اینکه اونها خشونت هایی که در دین می آورند خشونت های تحریفی است، مبالغه آمیز دین رو سخت و سرد کردند، اما آدم می بینه که موفقیت زیادی دارند در اداره متدینان و تقویت دین در محیط خودشون. این موفقیت ها البته هیچ وقت به اندازه های مطلوب نرسیده ها، من این رو عرض بکنم، ولی همین مقدار موفقیتشون موجب تعجب انسان میشه. این نشون میده که بشر نیازمند به نهیب‌های دین و سختگیری‌های دین در زندگی فردی و اجتماعیشه. انسان زیاد مایل نیست خدای او با او شل برخورد بکنه. انسان میپذیره از خدا امر و نهی‌های سختگیرانه او رو و سختی‌هایی که در راه دینداری باید تحمل بکنه. این نشون میده جا داره در فطرت بشر، این جایگاه وجود داره. ماها فطرتاً عبدیم، عبد فرمان مولا رو میخواد، عبد فطرتاً ذلیل در مقابل مولای خودش و مولا ذاتاً تکبر و کبریایی داره نسبت به عبد خودش. نباید به شیوهی که مسیحیت توسط یهودی ها تحریف شد دین رو به همون صورت رقیق کنیم. دین انذاری تبشیری رو فقط تبشیری معرفی بکنیم، کمی تا قسمتی فرهنگ جامعه ما بیش از عموم جامعه اسلامی متأثر از فرهنگ تبشیری شده. چه نیازی داریم؟ چه ضرورتی داره اینقدر شل بگیریم به خودمون؟ در مقام معرفی دین چه ضرورتی داره اینقدر کوتاه بیایم؟ نه دین چیزی نیست، چرا تو واقعا خیلی هم چیزی هست. دین مشکلی نداره، چرا خیلی هم مشکل داره. از همه ابعاد نگاه بکنیم. لااقل در بحث های جلسه قبل عرض شد، لااقل اگر میگیم دین خدا سهولت داره که داره، دین خدا آرامش میده که میده، این رو هم کنارش بگیم که دین خدا آرامش رو هم از انسان میگیره و صعوبت هایی داره، هر دو رو بگیم، آخر هر دو بخش رو بگیم. آثار بی نهایت خوبی بر نگاه به سختی های دین و مشکلاتی که در فرد و جامعه ایجاد میکنه هست. نباید اونهایی که دین تحریف شده رو تبلیغ میکنن و منحرفن در این دین، در این زمینه گوی سبقت از ما برو بایند. این سخن من که خدمت شما عرض کردم ذیل یکی از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام قابل بیانه. کدوم کلمه؟ اونجایی که به مردم کوفه می‌فرمود که اون جدیتی که در مردم شام هست برای تبعیت از معاویه، اون جدیت در شما مردم در تبعیت از مولای بر حق خودتون نیست. اون جدیتی که اونها دارن شما ندارید. وقتی شطور عایشه رو در جنگ جمل ادعی انانش رو گرفته بودن که محملی بود که محور اون جبهه قرار گرفته بود و سپاه امیرالمؤمنین با اونها جنگ می کردن، بعد از نبرد شمردن 80 دست قطع شده مقابل شطر عایشه رو زمین افتاد. خب امیرالمؤمنین حق داره شکایت بکنه، بفرماید شما اون جبهه رو نگاه کنید برای دین باطلشون چه اصراری دارن، تو برای دین حقت این اصرار رو نداری، به خودت سختی نمیدی. جالب اینه که در قرآن کریم هم همین معنا به گونه دیگری تصریح شده و اون این که می‌فرماید اگر شما سختی می‌کشید در راه اجرای فرمان حق، دشمنان شما هم سختی می‌کشند. اونا هم که پیکنیک نیومدن، اونا هم اومدن جنگ، اونا هم کشته میدن، اونا هم اسیر میدن، اونا هم مجروح میدن. فقط شما نیستید که سختی می‌کشید. پس باید سختی های دین رو دید، ندید نباید گرفت. من حالا زیادم به سختی های دین کاری ندارم، اما بیش از سختی ها به مشکلات دین کار دارم. البته مشکلات هم عبور ازشون کار دشواریه، اما در مقابل مشکلاتی که دین می آفریند برای یک متدین سر راهش این مشکلات رو قرار میده، انسان آمادگی بیشتری باید داشته باشه. منشأ بسیاری از مشکلاتی که دین برای ما ایجاد میکنه اینه که با زندگی متعارف دنیای ما سازگاری نداره. فهرستی از این نکات که نسبت به زندگی روزمره ما اینقدر فاصله داره، متغایره یا حتی متعارضه، که دفعی آدم در پذیرفتنش متوقف میشه که اصلا من بپذیرم اینو یا نه، این چه روشیه. هوای نفس آدم دوست داره به روش دین اعتراض بکنه، و اگر کسی حواسش نباشه که این دشواری ها عمدن در دین تعبیه شده، چه بسا از نظر نظری کارش به انحراف کشیده بشه. مشکلات دین رو مورد بررسی قرار بدیم، مشکلاتی که برای ما ایجاد میکنه، برای مایی که زندگی در این دنیا رو باهاش مأنوس هستیم. چیزی که برای ما مألوفه همین مناسبات و همین عادات جاری که ما تو زندگی داریم، همینها یک دفعی ما رو متغیر میکنه و مقابل دین متوقف میکنه که باید بپذیریم یا نه. من میخوام فهرستی از اینها رو در حیطه زندگی فردی و زندگی اجتماعی مقابل دیدگان خودمون قرار بدیم، شما هم مقابل دیدگان دیگران قرار بدید. مرد و مردونه از اول بدونن مشکل چیه. اینه اولین مشکلی که جلسه قبل به اون مشکل اشاره کردیم این بود که در حیطه زندگی فردی تقاضای خدا از انسان بسیار بالاتر از تقاضای انسان از خودشه. نه اینکه امکان داره انسان به اوج برسه، اونو من نمیگم، نه اینکه خداوند متعال جا گذاشته برای پرواز تو تا عرش، تا حد قاب قوسین او ادنا، سقف پرواز بلندی برای تو معین کرده، نه این مشکل نیست. مشکل این نیست که یک کسی میتونه ورزشکاری بشه، قهرمان قهرمانان بشه، اینو هیچ کس مشکل تلقی نمی کنه. مشکل اینه که تو برای زندگی عادی خودت باید روزی نیم ساعت حداقل بدویی. نگاه بلند خدا به بشر در احکام حداقلی ما رو گیر میندازه. والا به پیر به پیغمبر، هر روانشناسی رو بیاری، هر مسئول تربیتی رو بیاری، میگه این همه نماز لازم نیست. از دین چی میخوای شما بهره برداری بکنی؟ چی میخوای؟ میخوای طرف رفتار خوب داشته باشه؟ این مقدار نماز لازم نیست. از دین چی شما میخوای مگه برداشت بکنی؟ این مقدار محرمات و اوامر الهی که بیاد تو جزئیات زندگی ما دخالت بکنه لازم نیست. این مقدار توبه و انابه و بالا بردن فهرست گناه در زندگی بشر لازم نیست. چرا میگم هر روانشناس و مسئول یعنی متخصص تربیتی اینو میگه؟ چون اینا اهدافشون از یک آدم خوب، شاخصه هاشون مگه چیه؟ معتاد نباشه، چاقوکش نباشه، دیگه بگو دیگه، یه چیزی تو همین مایه ها، آدم موفقی باشه. من لحن من باید متناسب بکنم؟ چون دیگه همجوری ادامه بدم شما فکر کنید من تو شیره کشخونه نشستم دارم حرف میزنم. چون از نگاه دین اینا در حد زندگی تریاکی هاست. دین اصلا نابود میکنه این نگاهو. مسخره است این نگاه در محضر دین. بی جا کردی چنین توقع اندکی از انسان داری. و تو عرف زندگی ما، تو عرف جامعه و فرهنگ جهانی ما، تو طبع انسان تربیت ناشده، ابتداءً بنای این بلند پروازی نیست. قمار حرام میشه، هیچ. رقص حرام میشه، نمیدونم خیلی از چیزایی که واقعا این همه حرمت برای اینا، نگاه حرام مثلا حرام میشه، حجاب واجب میشه. خب نه، همه کفر همه رو در میاره دیگه. جالب اینه که اونهایی که میخوان اینا رو بپذیرن باید بفهمن رو چه حسابی دارن میپذیرن، که حالا به اون بحث ماجرا، به اون بخش ماجرا نمیخوایم وارد بشیم. فقط دوستانی که با دقت بحث رو بررسی میکنن، یه نکته ای اشاره کردیم جلسه قبل که امام رضا علیه السلام فرمود که اونی که گناه نمیکنه و از سر بی جربزگی گناه نمیکنه، اون به درد ما نمیخوره. اونی که گناه نمیکنه باید اتفاقا از سر جربزش گناه نکنه. مرد درگیر شدنه گناه نمیکنه، نه ترسوی گناه نمیکنه. منتها مرد درگیر شدن با هوای نفس خودش. اینقدر این درگیری مهمه، حرف بزن از این درگیری. کجا ما درگیر میشیم؟ یکیش اینجاست. موسیقی حرام گوش نده، روحت نابود میشه. خب والله ما گوش دادیم روحمون نابود نشد. تو که تو رو نگفتم که تو که نابود شده خدایی هستی. اینجوری میشه داستان. این اولی مشکل دینه. اصلا نگاه خدا به انسان با نگاه انسان به خودش خیلی فرق میکنه. شما از خودتون چی انتظار دارید؟ انتظار چی داری از خودت؟ حد اقلای خودتو تعیین کن ببینم. حد اقلای خودتو بگو. منهای خدا، منهای دین، حد اقلای خودتو بگو. حد اکثر رو نمیخوایم صحبت کنیم. اگه حد اقلات از حد اقلهای خدا کمتر باشه، تو با این دین مشکل پیدا میکنی. و انسان اگر پیامبران نباشند، حد اقلاش از حد اقلهای پیامبران کمتره که هیچ. حد اکثراش هم از حد اقلهای پیامبران کمتره. اومد اون اعرابی خدمت علی ابن ابی طالب، سأل اعرابی اون عن درجات المحبین ماهیه، پرسید درجات اهل محبت چیا هستن؟ حضرت فرمود ادنا درجاتهم، کمترین درجه شو من برای شما بیان کنم. دوستان من، شما میدونید من الان دارم کیو میزنم، کجا رو میزنم و کدوم درد داریم صحبت میکنیم؟ خیلی از دوستان حس میکنم در جریان باید قرار گرفته باشن. ببینید این یه مبانی رو، این حرف ها یه مبانی رو تو ذهن و روح آدم شکل میده، یه مبانی رو تو روح آدم شکل میده که این آدم نه تنها دیگه از جرگه دین بیرون نمیره، بلکه بعضی از حرفهایی که امروزه خیلی از مذهبی ها میزنن حرف های مزخرفی خواهد دانست اون حرف ها رو. خیلی از مذهبی هایی که تحت تأثیر فرهنگ روشنفکری غرب قرار گرفتن، بنده وقتی چالش های فلسفی رو تو مباحث اجتماعی، تو مباحث سیاسی، تو مباحث دیگه بین روشنفکران اسلامی و غیر اسلامی و ضد اسلامی میبینم، به روحشون نگاه میکنم، به نگاهشون به صورت اساسی به هستی. میبینم اینا تو اون نگاه ها اشکال دارن. اون کسی که در اوج حماقت و نفهمی که بویی از دین انگار آدم احساس میکنه که نبرده، که برمیگرده چی میگه؟ حالا نمیخوام تو این جزئیات وارد بشیم، که برمیگرده میگه دموکراسی در دستاورد مهم بشری است و این دموکراسی رو حضرت امام پذیرفته، منتها اگر اسلامی هم کنارش آورده به این دلیله که میخواسته در این دموکراسی ارزش‌ها هم ضمناً حفظ بشه. ارزش‌هایی که این داره اینجا میگه کمتر از ارزش‌های حداقلی دین ماست. و جمهوری اسلامی رو یه جوری ترجمه میکنه که کلیدی ترین مفاهیم حداقلی رو توش حذف میکنه. حداقلی دین رو توش حذف میکنه. این اصلا نگاهش به بشر با نگاهش به حیوان یکیه. تمام همتش اینه که بشر به جان هم دیگه نیفته، جنگولک بازی در بیاره، چاوکش نشه. در مقابل فرهنگ غرب قرار میگیره، قش میکنه. این جلو قش کردن خودش رو نمیتونه بگیره. با بحث نظری هم نمیشه این آدم رو بیدار کرد. این فقط با سنگ لحد بیدار میشه. شما دوستان فکر نکنید من دارم بحث اخلاقی صرفا میکنم. حتما دوستان و هوشمندی که تو جلسه هستن درباره این نکته ای که عرض کردم بعدن فکر خواهند کرد که این حرفها چگونه مبانی نپذیرفتن افکار غیر دینی رو در روح انسان و در فکر انسان شکل میده. من مستقیما نمیخوام به نقد افکار غربی بپردازم، به اشکالاتی که توی طرحهای برآمده از تجربه بشریست بپردازم، مستقیما نمیخوایم وارد بشیم، ولی شما خودتون کار بکنید، رابطه هاشو کشف بکنید. میدونم حرف یک کمی مبهمی زدم، بگذارید از کنارش عبور کنیم. اومد اعرابی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال کرد که درجات اهل محبت رو برای من بیان کن. امیرالمؤمنین فرمود ادنا درجاتهم، کمترین درجه اهل محبت، اونو بهت میگم ببین چجوری نظرت. ادنا درجاتهم من استسقر طاعته و استعظم ذنبه و هو یظن ان لیس فی الدارین ماخوذا غیره. کمترین درجه اهل محبت اینه که گناه خودشو بزرگ میشماره اگه چه کم باشه، طاعت خودشو کم میشماره اگه چه زیاد باشه، و احساسش اینه در دو دنیا کسی رو غیر اونه میخوان مؤاخذه کنن. تو رو خدا به این احساس نگاه کنید، چند نفر از بچه مسلمانای تاپ ما اینجوری هن. رحمت حد اقلش اینه که احساس میکنه فقط اون رو میخوان مؤاخذه کنن، کس دیگر رو که خدا باش کاری نداره، با همه مهربان، از هیچ کس توقع نداره، از خودش بیشترین توقع رو داره، خیلی بهتر از همه خوبه، همیشه هم خودش رو محکوم میدونه، دیگران رو هم از خودش بهتر میدونه. این که از حالات اولیاء خداست. ما طوریمون نمیشه این حرف رو میشنویم. اون آقای اعرابی یعنی بادیه نشین، فقط شاعل اعرابی قش کرد افتاد رو زمین. فلما افاقه قال هل درجتون اعلا منها، آب ریختن به هوشش آوردن، آقا چی شد تو قش کردی؟ درجات اهل محبت رو میخواستی؟ حداقلش رو که گفتیم که مرحوم داشتی میشدی. آقا هل درجتون اعلا منها، درجه بالاتر از اینم هست؟ آقا فرمودن نعم، بله، 70 درجه، 70 درجه دیگه بالاتره. تو طاقت نیاوردی ما حداقلش رو بگیم. حرام حلالای ما رو این حد اقل اگه بسته شده باشه ما ول معطلیم. این اولی مشکلی است که دین برای انسان ایجاد میکنه. حد اقلی که خدا از انسان انتظار داره چیه؟ تو استغفارتون معلوم میشه، توی مناجات ها و گریه هاتون معلوم میشه. من حداقلی که میخواستی تأمین نتونستم بکنم. حالا تا مشکلات دیگه هم هست، این اولیشه، نباید رو مشکل بمونیم، چون باید یه فهرستی از این مشکلات رو ارائه بدیم. این تمام، شاید نبتونیم فهرست کنیم، شاید هم نتونیم فهرست بکنیم تمام مشکلاتی که آدم برخورد میکنه. با این مشکلات مردونه برخورد کنیم، تکلیفش رو برای خودمون مشخص کنیم، یه روز بشینیم تعیین کنیم. این مشکلات برطرف کنیم. وقت میدونید دین رو برای حد اقل اهداف در نظر گرفتن میدونید چیه که وقت میگه ماه رمضان خیلی خوبه. برای چی؟ برای اینکه چاقو کشی کمتر میشه، مراجعه به دادگستری کمتر میشه، آمارش میاد. ببین ماه رمضان، ببین چیزه، این خیلی بی‌انصافی بود. من تازه یادم هم رفته بود قبلا به شما بگم اگر اینجوری به دین نگاه بکنید این دینتون جهانگیر نخواهد شد. تو فقط وقتی دینت جهانگیر میشه که اهداف حد اقلی دین خودتو بتونی به عالم معرفی بکنی، که نتونستیم. اهداف حد اقلی دین ما این نیست که دروغ نگیم، اون دروغو که انسانیت اقتضا میکنه نگی. این اولین مشکله. آدم ها باید این مشکل رو در مقام هدف برای خودشون حل بکنن. مشکل دومی که سر راه دین هست اینه که، یعنی مشکلی که در حیطه فردی دین برای انسان ایجاد میکنه اینه که دین از انسان عقل و درایت و ذکاوت و تیزی، زرنگی و هوشمندی خیلی انتظار داره. بابا خسته میشه آدم ذهنش، چقدر فسفر بسوزونیم. دین از انسان خیلی عقل میخواد. آه این چه جورشه؟ الان دیدید موبایل درست میکنن، دستگاهایی که مدام دارید استفاده میکنید هی دارن ساده ترش میکنن، راحت بتونی استفاده کنی. اونجا یه خدا نشسته بالا، دین برای ما طراحی کرده. حالا ما چقدر باید فسفر بسوزونیم تا بتونیم دین دار بشیم؟ خدا میدونه. مشکلی که ایجاد میکنه دو تاست. وقتی از ما عقل زیاد انتظار داره، یکی این که در مقام درک دین مبهم حرف میزنه. اسم علی ابن ابی طالب تو قرآن نمیاره، اینجوری دیگه. بزرگترین امامی که بناس بزرگترین حکومت عالم رو خلق کنن، بیشترین دوران حیاتشون هست، 3-4 نفر بیشتر این امام معصوم رو در زمان قبل از غیبتش ندیدن. 3-4 نفر بیشتر کس ندیده. لم پرتگاهی که آدم انگار دیگه از اون یه ذره اونور بده دیگه محال آدم این دین رو قبول بکنه، اونجا نگه میداره استدلال ها رو. آه لب، نتیجه چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که بهانه‌گیری میره بالا. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که هر ام قمری میتونه بیاد از زیرش در بره. از خلیفه دوم پرسیدن عید قدیر این همه گفته میشه کیه؟ گریه کرد، فرمود یه روزی تو منا آخرین حکم خدا اومد. اونه همین همونه. خیلی راحت جمعش کردن دینو، گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا هم که این مشکل رو فداش بشم هزار ماشاءالله داره. من هم هرچی رفتم در خونه خدا به عنوان یه خبرنگار، گفتیم آقا ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، اما بالاخره به عنوان یه شهروند جهان بشریت نظر ما هم شما بشنوید. خدا من اون طرف شنیدن، وقت گذاشتن، واقعا من مفصل توضیح دادم، ولی آخرش به شما میگم همجوری چه جواب من دادم. گفتم بابا اسم 12 تا امام 12 تا کلمه اضافه میکردی، من کنت و مولاه فهازا علی و مولاه اضافه میکردی به بلغ ما انزل الیک من ربک، من اضافه میکردی عربیه دیگه، جفتشون هم عربیه، بلاخره این اسما از این اصلا من سند آوردم. گفتم شما علی اصلا آوردی تو قرآن یه جورای دیگه، ببین اینا هم بیار دیگه، اشاره میکن. گفتم اگر قصه اینو میخوری قرآن حجمش زیاد میشه، اتفاقا من دلیل میارم خدا برای شما حجمش کمتر هم میشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. بعد میفرمان اون کسی که در حال رکوع زکات میدهد، این همه جمله رو بگو و علی ابن ابی طالب خودت هم بلدی جورش بکنی، قافیهش جور در بیاد، خوشگل بشه، این خوشگلیت به هم نخوره. دلیل شما چیه؟ توضیح بدید آقا. خدا الان یه بحث و جدل رو انداختی برای چی آخه؟ خدا میدونی چی به من جواب داد؟ همینجور یه نگاه عاقلا در صفی به من کرد، همین نگاهی که همیشه به من میکنه، هیچی جواب نداد. حتی نگفت برو. این مشکل دینه. گفتم چند شب پیش، میگه ما از کجا بدونیم ولی یه فقیه نائب امام زمانه الان ایشون شایسته است؟ گفتم برو بابا، حال داری تو هم زیر اومدی، زودم مقای بری. ما همین سوال در مورد پیغمبر اکرم داشتیم، کسی به اون جواب نداد. اینجا که رسیده ما سند میخواد. تازه من به شما بگم، ما هرچی داریم میریم جلوتر انتظار خدا هم داره میره بالاتر. از انبیاء گذشته هرچی میامدیم به آخرین پیامبر تعداد معجزه ها کاهش پیدا میکنه. از علی ابن ابی طالب علیه السلام هرچی به امامان آخرتر میرسیم معجزه ها کاهش پیدا میکنه به نوعی. تازه ابهام ها افزوده میشه، ای وای امام رضا که پسر ندارن، ای وای این امام که 8 سالگی میخواد امام بشه، ای وای این امام بعدی هم که 9 سالگی امام شد، ای وای امام بعدی هم که اصلا ندیدیم دیگه، الان 1400 سال گذشته چی باقی مونده باشه خوبه؟ سند میخواد. این زمان پیغمبر بود میگفتش که از جبرئیل یه نامه بده بگی بیار. عقل باید داشته باشی. وقت عقل داشته باشی آدم میتونه 2 کلمه حرف بزنه، میتونه 2 کلمه صحبت کنه، اما اون صحبت هم نمیتونه آدم بکنه، نمیتونه صحبت کنه. حالا من شاید وقت صحبت کنم، بذارید حالا یک کمی فکر کنم بعدن. تمرد از حکم رسول الله الاعظم و علی ابن ابی طالب در زمان ظهورشون هیچ فرقی با تمرد از حکم ولی فقیه نمی کنه. هیچ فرقی. عقل میخواد دیگه، فسفر آدم باید بسونه در مقام درک دین. نشسته کنار گود همینجوری گو آقا دلیلتون چیه؟ اصلا ما با تو نبودیم که عزیز من، وام در وام میده. اون عالم جلیل القدر که به بحث ولایت فقیه میرسه میفرماد کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه بویی از فهم دین نبرده. صاحب جواهر بویی از فهم دین نبرده. اون درکشو ببین، این که هنوز دنبال کاغذ میگرده ببین. به خدا قسم روز قیامت پیش امام حسین این حرفو من شهادت خواهم داد پیش شما. اینا اگه زمان پیامبر اکرم بودن در خونه پیغمبر اکرم رو میزدن گیر میدادن، میگفتن ایشون امشب اومده اینجا کو رد پاش کو ببینم، رد پاش کو، انگار مرغ جبرئیل او پرواز کرد رفت، الان بال زد این خاک اینجوری اینجوری شد، شما برو خواهش میکنم. دین خودش، خود خدا خواسته این مشکلات پیش بیاد، خودش خواسته. خودتون نکشید، تیکه پاره نکنید خودتون رو، خودش خواسته این مشکلات پیش بیاد. زمینه بهانه گیری رو فراهم کرد، این یکی از مشکلات دینه. دیدی چقدر دعوا میندازه؟ از درک فلسفه احکامش که ابهام داره تا اینکه بسیاری از کلیدی ترین مفاهیم رو تصریح نمی کنه اصلا، وقت بعدم ما می فهمیم که اوه 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 ولایت رکن رکین دینه، اهمیتش از نمازم واجب تره. تصریحات کل دین رو هم نگاه کن، کل قرآن رو. ما طرف راحت میشینه کنار میگه که خب این حرفایی که روزخونا در آوردن، ای خدا قربون تو برم الهی که این بلاها رو همه رو تو سر ما آوردی. اگه اینا رو برده بودی، من گفتم همینجوری بر رو بر من اسم عزیز زهرا رو میآورد تو سر کوثر چی میشد؟ نه همینجوری یاد بفهمن، ما اشاره میکنیم الهی قربونت بشم. بعد حالا این تازه انشالله ماها همه از این مرحله گذشتیم، بله. بعد حالا میاد تو مرحله دوم که باید فسفر بسوزونی، تشخیص مصداق بدی، تطبیق با مصادیق بدی. اینقدر بهانه گیری های نفس بالاست، اینقدر آزمایشات الهی پیچیده است، اینقدر شیطان بلده چجوری تمام کفر رو از طریق دین به انسان القاء بکنه که تو تا یک هوش سرشار نداشته باشی تو این بازی برنده نمیشی. اصلا من به شما عرض بکنم، دین یک مقوله روشنفکری، یک مقوله هوشمندانه، یک مقوله مربوط به آدمای تحصیل کرده، یک مقوله مربوط به آدم‌های تیز و فهمیده است. می‌فرماید مودت العوام تنقطع و که انقطاع السحاب. این ابر میاد میره پراکنده میشه، ابرایی که یه دقیقه هستن یه لحظه نیستن. می‌فرماید مودت عوام مانند مودت سحاب از بین رفتنیه. ما اهل بیت روش حساب نمی‌کنیم. مثلا طرف میومد پیش امیرالمومنین، پیش ائمه هدا ابراز ارادت میکردن، حضرت میپرسن چرا داری ابراز ارادت میکنی؟ گیر میدادن بهش، چرا داغ شدی، هیجان زده شدی، میخوای حالتو بگیرم بفهمی این کار نیستی. مثلا حالشو میذاشتن تو قوطی، درشو اینجوری میبستن، میدن بیا برو. دین یه مقوله اینجوری. البته شما الان میتونید ببینید، نمیخواد بشنوید اینو از من، نخست وزیر یکی از کشورهای اسلامی، حالا نام نمیبرم، گفت او چیه؟ چرا روشن فکرای جهان اسلام همه شیعه میشن؟ از لیسانس به بالا میان شیعه میشن. روش کار کنید اینو. مسلمان های کشورهای دیگه هم همینطور هستن. تو همین حج من رفتم در جمع آمریکایی هایی که مسلمان شده بودن و اومده بودن حج، بعد میگفتن هیچ کدومشون تحصیلاتشون لیسانس به پایین نبود، دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی، بعد کشورهای مختلف، یعنی از نژادهای مختلف که تو آمریکا زندگی میکردن. دین اصلا یه مقوله اینجوریه. یه سوال ازتون بکنم، شما خیلی سکوت کردید تا حالا، تو رو خدا افکار عمومی ما دین رو بیشتر مقوله عوامانه نمیدونه؟ از شما بیمپرسم، بگی بله میگید دل من نشکنه؟ نه واقعا سوال ازتون میکنم، ها آیا دین رو یه مقوله عوامانه بیشتر نمیدونن؟ من حالا یه خبری به شما بدم، اینا دیگه جز سخنرانی نیست، دیگه داریم صحبت میکنیم دیگه. اگر تو فتنه های آخر الزمان دیدی تمام عوام ریختن چی؟ آقا این چه ربطی به بحث داشت؟ هیچی، هم گفتیم داریم صحبت میکنیم، جز سخنرانی نیست، بذارش کنار تا معلوم بشه دین مال کیه. دین مال اهل بصیرته. خیلی باید هوشمند باشی، خیلی باید تیز باشی، قدرت حدست باید فوق العاده بالا باشه. تو پزشکی توانایی هست ازش تعبیر میکنن به حدس بالینی، تو منطق مظفر هم به ظن صائب ازش تعبیر شده. بعضی ها قدرت فکریشون انقدر بالاست تو هر علمی وارد بشن اینجوری هن. من به شما بگم فقط اینا میرن بهش، بقیه میرن جهنم. این دینه. همه پزشکا به حدس بالینی نمیرسن. حدس بالینی کی داره؟ مریض میاد تو، هنوز امارای نداده، اسکن نکرده، نمیم آزمایش نکرده، میگه این از یکی دو تا علامت بقیه علامت ها رو حدس میزنه و درستم حدس میزنه. حالا شما بفرمایید بقیه اطبا که حدس بالینی ندارن گناهی کردن؟ نه، در طبابت مدرکشو بهش میدن، میگن ببین نداره، شما 80 تا آزمایش بده، بعد 600 تا معاینه بکن، بعد بالاخره تشخیص درست بده. اینو تحقیرش نمیکنن، اگرچه کسی که حدس بالینی داره رو تحسین میکنن. ولی در دین چی؟ در دین میفرماد چند مدت داری دینداری میکنی؟ خب اون حدس بالینیت کو؟ چون روایت داریم میفرماید مؤمن باید به این آستانه برسه. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. از گمان متقین بترسید، گمان او عین یقین است. بابا میفرماید مؤمن باید به اینجا برسه که اگه یکی خوشش نیامد این حتما میره جهنم، اگه یکی خوشش اومد این حتما میره بهشت. تو چقدر باید با دستگاه ذهنی خود کار کرده باشی به اینجا برسی؟ دین از ما اینو میخواد. تو چرا بو نکشیدی تو آسمون بفهمی؟ بابا خدا دست بردار. حالا اگه کسی قدرت بو کشیدن و اون ظن قوی رو نداشته باشه چی میشه؟ حالا یه اشتباه کوچیک ممکنه بکنه. بله اشتباه کوچیک میکنه، بعد ثمره این اشتباه کوچیک یه اشتباه یک کمی بزرگتر میکنه، بعدش ثمره اون اشتباه یک کمی بزرگتر یه اشتباه بزرگتر میکنه، چهارمیش دیگه قتل ابو عبدالله الحسین. هانی ابن عروه رو گرفت، عبیدالله به یه کسی گفت ببین مهمان میاری برای من، میخوام باش صحبت کنم. 12 تا سرباز بیشتر نداشت، تمام کوفه مسلح علیه عبیدالله بودن. این چجوری اون احمقا رو دور زد؟ اصلا کربلا عجیبه. شما بذارید قبل از اینکه داستان هانی رو بگم صادقانه به من جواب بدید، شما احساس میکنید من یه مقدار دارم سخت گیرانه صحبت میکنم؟ بله. این داستان کربلاست، من میخوام ببینم چرا خدا کربلا رو اینجوری شکل داد.
کربلا اتفاق افتاد ما بفهمیم نماز صبح دو رکعته، اونو که امام صادق فداش بشه من برای ما قشنگ توضیح داده بود دیگه، به کربلا نیاز نداشته. کربلا اینه، نگاه کن ما میخوای من عادی حرف بزنم رو کفی صحبت کنیم بریم جلو؟ ببخشید محرمه با. گفت جرأت نمیکرد عبیدالله از کاخ در بیاد بیرون، جاسوس گذاشت گفت میخوام خانه مسلم رو پیدا کنی، یه با یه نفر یار عبیدالله جاسوسه، هی میرفت تو مسجد یه ده روزی نشست و چند روزی گریه میکرد هی به این و اون نا. گفتم بابا این آدم خوبیه، این پول آورده میخواد بده به مسلمه، به عقیل مسلمه هم که از همه بیعت گرفته، درست حالا عبیدالله اومده یه کمی مخفی کاری زیادتر شده، ولی هانی رو بالاخره معرفی کنید بره پیش مسلم. رفت پیش مسلم و اومد پیش عبیدالله، گفت خونه هانیه، گفت هانی رو صدا بزنید. رفت گشت یه دونه رفیق هانی گیر آورد که بتونه خودش باهاش حرف بزنه، دعوتش کرد، گفت خب کاری نداره میام اینم چه مرگشه. اومد تو کاخ عبیدالله گفت هانی رو میتونی مهمونی دعوت کنی اینجا، دعوتش کرد اومد اونجا. هانی وقتی که اومد توی دعوت اون گفت خب از مسلم چه خبر؟ گفت والله نمیدونم. گفت ولی خونه شماست، خلاصش میکنم. گفت نه جاسوسش رو آورد. گفت مگه این نیومده خونه تو؟ هانی گفت من مسلم رو تحویل نمیدم. گفت من کاریش ندارم، میخوام باش صحبت کنم، بالاخره این قائله رو باید بخوابونیم. گفت نه نمیشه. عبیدالله صداشو بالا برد، هانی هم صداشو بالا برد، گفت بیجا میکنی، غلط میکنی، من صدام بالا برم قبیله میریزه. آقا صداشو بالا برد، قبیلهش ریخت. شوره قاضی اومد دم در، عبیدالله گفت شوره برو بگو این اینجا جاش راحته. شوره اومد اطمینان اون مردم رو جمع کرد، جمع کرد، گفت ببینید شلوغ نکنید، بحران هست، ایشون الان دارن اونجا صحبت میکنن، مذاکره میکنن، اصلا هیچ خبری نیست. گفتن ببین اگه چی باشه چه میکنیم ما؟ او نه شما خیالتون راحت باشه. به همین دلیل امام حسین کشته شد، به همین دلیل، چون اونا اون لحظه اگر ریخته بودن قصه تمام بود. من حداقل 20 ساله دارم تاریخ کربلا رو مطالعه میکنم، همین یه لحظه نامرد وایسا تو چهرش نگاه کن، این داره دروغ میگه. رفتن گرفت اینقدر هانی رو زد زندانش کرد. از اینجا داستان کربلا شروع شد. فردا صبح مسلم شنید، جمع کرد یارانشو، اومدن دارالاماره رو محاصره کردن. دوباره یکی رو فرستاد دم دارالاماره، گفت ببینید هانی اینجا داره با ما مهمان منه، عرب به مهمان خیانت نمی کنه، قشنگ اونم تیزهوشی به خرج ندادن. یاران مسلم به نصف رسیدن، درگیری صورت نگرفت، بناش بود تا شب آزاد بشه. اون یه ولوله‌ای تو شهر انداخت، از یه ناحیه دیگه‌ای مسلم تک مون، فردا تکی بره دارالاماره با کی مبارزه کنه؟ فقط اینا کنار کشیدن، هیچ کدوم دارای حدس بالینی نداشت نبودن که چه فاجعه‌ای رو خواهد داد. ورق برگشت، مسلم رو با حیله دستگیر کردن. اون کسی که رفت مسلم رو گرفت ضمانت کرده بود عبیدالله که من مسلم رو نمی کشم، گرفت هم مسلم رو کشت هم هانی رو، همه تو عمل انجام شده قرار گرفتن. به شوره گفت ببین تو این طرفی هستی، بری اون طرف می کشنت، پس بیشتر به من خدمت کن. با 12 نفر اومد به 30,000 نفر لشکر تبدیل شد. اینقدر از اتفاقهای ساده شروع کرد که حد و حساب نداره. خب این دینی که اینقدر از آدم هوشمندی میخواد ما نمیتونیم. آفرین، اعتراف کن. این مشکلات اساسی دینه.
در مقام درک دین هوشمندی بالا میخواد، در مقام درج دین، در مقام عمل، در مقام تطبیق با مصداقها هوشمندی میخواد. اولی رو پذیرفتی، دومی رو چیکار میخوای بکنی؟ این هوش در دم که دین از تو احتیاج داره. شیطان رو میخوای مبارزه بکنی؟ میاد شیطان گفت خدایا تو به من باید اجازه بدی من تو سینه مؤمن برم بشینم باش حرف میزنم، این فکر کنه خودشه داره با خودش حرف میزنه، دلش میخواد. خدا فرمود باشه بده اجازه میدم. چرا خدا به شیطان اجازه داد؟ حالا این هم جز مشکلات دیگر دینه که بعدم بهش میرسه. خیلی جالبه، از خدای قشنگی دارید. شما باید این بازی رو درک کنید. خدا چرا این اجازه رو بهش دادی؟ این نامرد که میدونید چیه؟ شیطان برگشت گفت، استدلالش این بود، گفت خدایا من خیلی عبادت کردم، منحرف شدم، اجر عبادتام. این دنیا یعنی چی؟ یعنی این که تو هیچ بنده ای رو بی اجر نمیگذاری، حتی اگر بنده ای رو روز قیامت بخوای نابودش کنی کار خوب کرده باشه تو دنیا اجرشو میدی، اجرمو رد کن بیا درم جهنم میری. من جهنم دیگه از بس حقد و کینه داشت گفت جهنمو میپذیرم، دنیا اجرمو بده. فرمود سه تا حاجت بگیر. گفت به تعداد فرزندان آدم هر کسی به دنیا میاد من دو تا بچه داشته باشم. باش، تسلط بتونم روش پیدا کنم. باش، تو رگش برم. باش، گفت یه چیزی هم خودت اضافه کن. شما دارید با این خدا زندگی میکنید، با خیال راحت نخندید، با خیال ناراحت بخندید. اگه خوب بودی یه وقتی رفتی در خونه خدا از خدا حاجت گرفتی برای دنیا بد بهت داد که قیامت باهات بی حساب بشه چیکار میکنی؟ شوخی نداره. یه جوانی میگفت انقدر من یه ماه رمضون گریه کردم پای این آیه قرآن که شیطان گفت رب انذرنی، به من مهلت بده. خدا فرمود باشه. وای خدایا کاش دعاشو مستجاب نکرده بودی، اگه من از تو یه دعای بد بخوام تو مستجاب کنی چی؟ خدایا تو بندگان تو سرنوشتشو به خواسته های خودشون رقم میزنی. خوف میگفت انقدر ریخت تو دلم، یک ماه رمضون گفتم انشالله ماه رمضونت قبوله. بشناسیم پیچیدگی های دین رو. وقت شیطان و خدا چی بهش اضافه کرد؟ فرمود من جا به تو میدم تو سینه مؤمن. نصفی از دلم میخواد، دلم نمیخواد، شیطان میخواد، من فکر میکنم دلم میخواد. بعد خدا فرمود، خدا خیلی با انصافه، حساب بی حساب شد. مشکلاتی که دین داره دومیش چی بود؟ درایت میخواد. کیس باید باشه مؤمن، کیس میشه مؤمن، مؤمن زرنگ میشه. زرنگی نه دنیایی ها. آقا اگه ما آدم ساده ای بودیم چی؟ تو دین زرنگ میشی، تو دین باید زرنگ بشی، تو دین باید فبت گفتن بگی فرحزاد. این فرحزادی که میبینید یه زمانی خیلی پرت بود، ضرب المثل بود تو تهران، میگفتن بابا فلانی خیلی تیزه، فبش میگه میگه فرحزاد. مؤمن باید اینجوری بشه، شستش خبردار بشه. زهیر دو کلمه صحبت کرد با امام حسین، شستش خبردار شد. تمومه. امام حسین خیلی با اصحاب خودش بازی کرد. همه اونایی که کربلا به شهید به شهادت رسیدن اهل بصیرت بودن. خدایا به حق خاک کف پای شهدای کربلا به ما بصیرت بده. به حق اینا به ما بصیرت بده. که نه از آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا علی رو بفهمیم، از همه آیه های قرآن بفهمیم یعنی علی. امام صادق فرمود تفسیر همه آیه های قرآن ماییم. از همه چی؟ امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم، روز منم، نماز منم، حالیته. اونقدر بصیرت پیدا کنیم و بعد بصیرت در مقام عمل داستان مفصلی داره. خب این زندگی متعارف با این مشکل پیدا میکنه، زندگی متعارف با این مشکل پیدا میکنه. ولی حسین ما زندگی متعارف نمیخوایم، ما اومدیم کربلا برای چی؟ شب اصحاب من از یه اصحاب گمنام کتک خورده‌ای همیشه دوست دارم یاد کنم. تو بین شما هم سالهای قبل شاید گفته باشم که به حریم قدسی چنین اصحاب بلند مرتبه‌ای کسی جرأت نمی‌کنه نزدیک بشه، اصلا نمیشه نزدیک شد. اینا از اولیاء خاص حضرت حق. صدا زد حبیب خانوم تو و خانوم بعضی از اصحاب اینجان. گفت بله آقای من. شب عاشورا فرمود برو به خانومت بگو دست دیگر خانوما رو بگیره برن، نمیخوام خانوادت اینجا اذیت بشه، تو تاریکی ردشون کن، قبیله تو نزدیک به کربلا برن، برو حبیب. چشم مولای من. میتونست تقاضا بکنه، خیلی نکته ها داره. گفت چشم. چرا گفت چشم؟ میتونست بگه نه بذار باشه خانم من فدای شما، تو چه حقی داری از طرف کس دیگه نمایندگی کنی؟ میدونه حبیب این چیزا رو، بلده درسشو، هر کی باید امتحان خودشو پس بده، تک تک شما ها باید امتحانتون رو پس بدید. فکر نکنید ما جمعی نشستیم تو جلسه هم جمعی هم کارمون درست میشه. دونه دونه رو شما خدا جدا میکنه، میگه ببین عزیزم بیا حسابتو برسم ببینم، روشن کنیم حسابو، چون خدا این استعدادو به داده ازت میخواد، اون تو باید ازش استفاده بکنی این هوشمندی در دین رو. اومد فرمود که خانم، بله حالا تعابیر ما دیگه، ابا عبدالله الحسین دستور دادن شما رو ببرم به سمت خانه هاتون، خانوم های اصحاب دیگر هم بگو. خانوم حبیب ابن مظاهر گفت حبیب چی داری میگی؟ فرمود پیام حسین بهت دادم، حرفی داری بگو به آقام بگم. گفت حبیب تو برای چی اینجایی الان؟ گفت من برای پسر فاطمه. گفت خب منم برای دختر فاطمه. حبیب من میفهمم چی میشه. حبیب زینب به ما احتیاج داره. خواستن زینب رو تازیانه بزنن. و عالی هم نقششون رو بازی کردن و بقیهش هم بهت بگم. نقلی که نوشتن که
می اومد زینب کبری تو مجلس عبیدالله ابن زیاد، اینقدر با شکوه بود که عبیدالله توجهش جلب شد، گفت این خانم کیه؟ خب من از شما میپرسم، بهش گفتن دختر امیرالمؤمنین، از شما میپرسم این شکوه رو چی برای زینب درست کرده بود؟ چادر خاکیش؟ جدا از عظمت شخصیتی شخص خود زینب، لابد این خانم ها مثل محافظ دور دختر امیرالمؤمنین رو گرفتن، فداش دارن میشن، کتک میخورن براش، خوش به سعادتشون. بانوان مجلس یه همچی آرزوهایی بکنن همین بگن ای کاش ما بودیم زینب باد. نتیجهش میدونید چی شد؟ حالا روزه میخوام بخونم، تا حالا که روزه نخوندم. دیدن این خانم محافظ داره، اینا شکوه زینب رو رعایت میکنن. دم مجلس یزید که رسیدن، نامردها تناب آوردن گفتن زینب کیه بیاد جلو. زینب کیه بیاد جلو. در مورد حور یه بصیرتی رو من معتقدم، بحث دیگه. میخوام نگاهت به دین اینجوری بشه، دین با اشاره با مخاطبان خودش حرف میزنه. در مورد حور این بصیرت رو قائلم. حور حسین علیه السلام رو اذیت کرد، آقا بهش مستقیم نفرمود من مادرم فاطمه زهراست، خجالت نمیکشی اینجوری منو اذیت میکنی؟ چون شما میدونید که امام حسین به هر کی مستقیم فرمود من مادرم فاطمه زهراست سنگش زدن. با اشاره گفت هر گرفت، به همین دلیل سعادتمند شد. چی گفت؟ گفت فرمود هر مادرت نازد بنشینه، یعنی یه نگاه به مادر من بکن. حرم یه نگاه کرد سرش رو انداخ پایین، گفت فهمیدم یعنی مادرت فاطمه است، باش. اینجوری باید اشاره بگیری، اون بر باشی میره این بر. اون بر باشی میره این بر، تو فقط اشاره بگیر. حسینم جبران کرد براش، وقتی رو زمین افتاده بود اومد سرشو به بالین گرفت. آی حسین با ادب، آی حسینی که فدات بشم، آی حسینی که دل نداری حرف تلخ به حق به کسی زدی میخوای جبران کنی، آی حسین اینا که دارن برات گریه میکنن اینا رو جبران کن براش، آی حسینی که هر کی برات زجر بکشه جبران میکنی، اینا رو جبران کن، بهشون اون بصیرتی که مهدیت میخواد به اینا بده، از بصیرتی که تو کربلا داشتی به اینا بده. اومد یه جوری که هر بشنوه، صدا زد انت هرون کما سمیت و مک، تو هری همچنانی که مادرت تو رو هر نامید، خوب مادرت اسمی گذاشت. هر یه لبخندی زد، دیگه رمق نداشت، اگه رمق داشت برمیگشت میگفت حسین فدای مادره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.